بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. داشتیم بحث اختلافی بین شهید آیت الله مطهری و استادشون علامه طباطبایی رو پیگیری میکردیم که در مسئله حکمرانی فضای مجازی و اینکه نفس چگونه اعمال حاکمیت میکنه بر قوای در واقع سافله چه باید بگیم، و نهایتاً باید ادراک مجازی رو از مختصات انسان بدانیم و بگیم انسان برای اعمال حاکمیت بر قوای نازلش که قوای حیوانی انسان باشن نیاز به ادراک مجازی داره و با ادراک مجازی میخواد اعمال حاکمیت کنه بر قوا، یا نه ما میتونیم ادراک مجازی را در حیوان هم به ماهو و حیوان ساری و جاری بدانیم. حالا خوشبختانه بحث‌های فقه سیاسی ما به یه جاهای خوبی داره میرسه، چون داریم از آثار این بحث در عالم سیاست استفاده میکنیم، کما اینکه داریم از آثار این نظریه در اخلاق استفاده میکنیم، امکانش رو داره فراهم میکنه که ما در بحث فقه فضای مجازی هم از این نظریه استفاده کنیم. حالا ای حال این بحث در واقع رابطه قوای نفس، قوای در واقع عامله و شوقیه و ادراکیه را بحث کردیم تو فرمایشات مرمای مطهری و رسیدیم به این مقدمه که ایشون بیان فرمودن که ممکن است بین جمیع قوای نامبرده هماهنگی و همکاری بوده باشد و ممکن است هماهنگی کامل نبوده باشد. مثلا ممکن است به وسیله قوای عامله فعلی از انسان صادر شود و مسبوق به شوق و رغبت و اراده باشد و این شوق و رغبت و اراده نیز مسبوق به تصویب عقل و فکر باشد. مثلا فرض کنیم انسان واقعا گرسنه است و غذای سالم و مشروع و بلا مانعی هم هست و میخواهد آن را بخورد. این عمل به وسیله قوه عامل صادر می شود و موافق با میل و رغبت و طبیعت است و با عقل و ادراک و اراده اخلاقی نیز همراه است. اراده را می بینید ایشون تابع اون ادراک عقلی می دون که قبلا عرض کرده، یعنی مورد تصویب قوه مدرکه نیز هست، مدرکه در مرحله عقل. در این گونه موارد هماهنگی کامل بین قوای عامله که کار خوردن رو انجام میده و قوای شوقیه که شوق پیدا میکنه به خوردن و مدرکه که عقل تایید میکنه مشروعیت این قضا و اراده میکنه خوردنش رو وجود داره. اما گاهی ممکن است انسان عملی را از روی اجبار و کراهت انجام بدهد، مثلا از ترس جانش کار کنند. در اینجا قوه عامله و قوه عاقله در کار هست، ولی قوه شوقیه طبق تحقیقی که در فرق بین شوق و اراده شده است در کار نیست. این فرموش استادشون علامه طباطبایی به تبع ملا صدرا که ما گاهی وقتا قوه عاقلمون کار میکنه، تفنگو گذاشتن بر شقیقه من باید شراب رو بخورم، عقل حکم میکنه باید بخوری چون حفظ نفس محترمه واجبه. این عقل حکم کرده، اراده کرده و عامله کار میکنه، اما شوقیه شوق نداره. یا دوای همون مثالی که خوندیم دیگه تکرار نکنیم. و گاهی ممکن است عمل موافق شوق و رغبت نیز باشد ولی موافق عقل نباشد. مثلا انسان به حسب عقل مییابد که مصلحت بر این است که خواب از خواب و تفریح بکاهد و به درس و تحصیل بیفزاید، ولی طبع او به تفریح و گردش متمایل است. یعنی مقتضای طبع چیزی است و مقتضای عقل چیز دیگری، پس هماهنگی بین قوا نیست. و گاهی ممکن است یکی از قوا هیچ گونه تحرک و فعالیتی نداشته باشد ولی قوه دیگر فعالیت داشته باشد. در اینجا علت ناهماهنگی تناقض و کشمکش بین دو قوه نیست، بلکه سکون و رکود یک قوه و یک کتازی قوه دیگر، مانند کارهایی که طفل به حکم طبع انجام میده. یه مثلا وقت مدرسه را به بازی میپردازن و هنوز رشد عقلی پیدا نکرده، یعنی عقل از کار اصلا فعال نیست که بفهمد و بداند بازی در این وقت برخلاف مصلحت است. پس خوب ما سه قوه را تصویر کردیم، شوقی عامله، شوقیه و مدرکه. هماهنگی بین قوا را مثلا اونم مدرکه با مراحل مختلف ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی مثلا برابری که فهم نداشته باشه بحث کردیم دیگه. الان خوب این هماهنگی ها رو ملاحظه میکنید دیگه، داریم هی نزدیک میشیم به این مراحل تصویر مسئله. مقدمه بعدی که ایشون ارائه میکنن این است که در مقدمه اول گفتیم غایت به دو معناست، ما الیه الحرکه و ما لعجل الحرکه. اکنون که اینا هم ازش استفاده کردیم تو بحث قبلی، غایت فعل و غایت فاعل که اینا حالا چون استفاده کردیم ولی توضیح ارزشمندی دارن ملاحظه بکنید. اکنون همین مطلب را به تعبیر دیگر میگوییم که غایت بر دو قسمت یا غایت فعل است به شرط آن که فعل تدریجی و از نوع حرکت باشد، یا غایت فاعل است. غایت فعل عبارت از آن چیزی که فعل به او منتهی میشود، ما الیه الحرکه که شرحش رو دادیم، و غایت فاعل عبارت از آن چیزی که فاعل فعل را به خاطر آن انجام میدهد، ما لعجل الحرکه. من فاعل میخوام حرکت کنم برای اینکه دوستم رو ببینم، لقاء دوست لعجل الحرکه است. الیه الحرکه ممکنه لقاء دوست نباشه، به جایی که دوستم رو ببینم دشمنم اونجا ایستاده باشه. و به عبارت دیگر چنانچه در پیش گفتیم غایت فاعل آن است که فاعل که خود امری بین القوت و الفعل است به اون منتقل می شود، که بعدم ایشون قشنگ گفتن وقتی فاعل خودش میخواد از قوه به فعل برسه، با غایت فعلش میخواد به فعلیت برسه، حالا میتونه یا نمیتونه معلوم میشه. غایت فاعل آن است که فاعل که خود امری بین القوت و الفعل است به اون منتقل میشود. قبلا گفتیم که هر فعل اختیاری در انسان سه فاعل دارد و در طول یکدیگرند. مراتب قوا گفتیم فاعلهای مختلف داره، که در حقیقت یک فاعل قریب از قوه عامله، یک فاعل فاعل از قوه شوقیه، یکی فاعل 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 از قوه مدرکه. حالا اکنون باید ببینیم آیا غایت این فاعلهای ذکر شده همیشه یک چیز است یا اختلاف پیدا میکنند. اگر اختلاف پیدا کرد و متعدد شد، در چه وقت بین آنها هماهنگی هست که قبلا گفتیم ممکنه باشه ممکنه نباشه، و در چه وقت هماهنگی نیست، و آنجا که هماهنگی نیست به چه نحو و به چه کیفیت است. به عبارت دیگر آیا در همه موارد همه مبادی فاعلی وجود دارد و قهرن لازم است غایت همه آنها حاصل شده باشد، یا اینکه در برخی موارد بعضی مبادی وجود دارد بعضی مبادی وجود ندارد، که تو مقدمات قبل اینو توضیح دادند. و همواره غایت مبدعی که مبدعیت به دخالت دارد حاصله، و آن غایتی که حاصلی است مبدعی است که مبدعیت به دخالت ندارد. این خیلی باز سازمان خلاصه دقیقی ایجاد میکنه، که قبلا گفتیم میخوایم فعل عبث رو بررسی کنیم، و عبث به معنای فعلی است که بر غایت فاعلی که دخالت ندارد منطبق نیست. حالا ببینید، حکما عقیده دارن که همیشه غایت عامله با غایت فعل یکیست، ولی غایت قوه شوقیه و همچنین قوه مدرکه گاهی عین همان غایت است و گاهی غیر آن است. توضیح مطلب این که حالا اینا رو ما دیگه شرح دادیم، اجازه بدید ما برای اینکه سریع جمع بشه بحثمون و بتونیم اون نتیجه را انشالله متفرع کنیم و نهایی کنیم اون اختلاف را، و بریم دنبال بحث حاکمیت و اعمال اراده و اون تحلیل رو جمع‌بندی کنیم، میخوام من نظرات استاد آیت الله جوادی هم بهره‌مند بشیم. یکم سریع‌تر توضیح مطلب این که غایت هر یک از فاعل‌ها چنان که گفتیم به معنای ما لعجل الوجود است. اکنون باید فاعلیت هر قوه‌ای را بشناسیم و بدانیم که هر یک از فاعل‌های طولی چه فعالیتی می‌کنند و آن فعالیت را برای چه منظوری انجام می‌دهند. اما فعالیت قوه عامل ایجاد همان حرکت مفروض و فعالیت قوه شوقی عبارت است از بعث و تحریک قوه عامل، و فعالیت قوه مدرکه عبارت است از ایجاد شوق، میل و اراده. اکنون که معنای غایت را دانستیم، ملاحظه میکنید شوق، میل و اراده هم با هم نیستن. ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی. اراده ما به نظر شما ادراک عقلیه، یعنی مال فعل تدبیریه. اکنون که معنای غایت را دانستیم و نوع فعالیت فاعلها را شناختیم، باید بدانیم که قوه مدرکه چرا و به چه منظوری ایجاد شوق می کنن و قوه شوقیه چرا و به چه منظوری قوه عامله را بعث و تحریک می کند و قوه عامله چرا و به چه منظوری حرکت خارجی عضو را ایجاد می کند. پاسخ این است که غایت قوای عامله همواره مائله حرکت است. از این نظر قوای عامله انسان در حکم تبائع جمادی هست، یعنی انسان مرتبه طبیعی جماد رو داره، یعنی مرتبه حیوان رو داره و مرتبه انسان رو داره. اما غایت قوه شوقی لذت جزئی است و غایت قوه خیال تحریک شوق است. و به اعتباری میتوان گفت غایت قوه خیال نیست، لذت جزئی است. اما غایت قوه عاقلی رسیدن به مساله کلی راجع است که جوانب مختلف سعادت در آن ملاحظه شده باشد. خواهش میکنم، این همون نقطه اصلی درگیری ماست. مطلبی که از این است که هر قوه از قوا میخواهد به کمال مناسب خود برسد. مثلا قوه شوقیه میخواهد به امری برسد که از آن بیشتر لذت ببره، پس در حقیقت فعالیت میکند برای اینکه چیزی را به وجود بیاورد که به آن چیز شوق دارد. حالا مثال ها رو مطابق با مجموعه ملا هادی میخوان مثال بزنن. مثال هایی ذکر فرض میکنیم شما از نقطه حرکت کرده به نقطه دیگر میروید. در اینجا ممکن است حرکت شما به یکی از دو منظور باشه. هدف شما صرفا قرار گرفتن در نقطه دومه، چون از نقطه اول خسته شده اید. پس آنچه که با آن شوق دارید فقط انتقال از مکانی به مکان دیگر است، که قالب مسافرت هایی که مردم به اصطلاح برای تغییر آب و هوا انجام میدن از این قبیل است. و گاهی علت انتقال به مسافرت شما به نقطه دیگر یا به شهر دیگر کاری است که شرایطش در آنجا فراهم است، مانند این که میخواهید شخصی را ملاقات کنید. در هر دو مثال ما الیه الحرکه همان نقطه دوم است، اما ما لعجل الحرکه در مثال اول همان ما الیه الحرکه است که عرض کردم، مثال ها رو خوندیم، ولی در مثال دوم چیز دیگری است مغایر با آن. پس اجمالاً معلوم میشه که ما الی گاهی وقتا با ما لعش یکیه و گاهی وقتا غیر از اونه. غایت قوه عامل ما الی الحرکت که همیشه بهش میرسه. پس در مثال اول غایت قوه شوقیه و غایت قوه عامله یکیست. در مثال دوم غایت قوه شوقیه دیدن اون آغاست، با غایت قوه عامله دوتاست، چون غایت قوه شوقی ما لعجله، غایت قوه عامله ما الیه. از آن طرف آن ادراکی که سبب فعلی میگردد گاهی ادراک خیالیست و گاه ادراک عقلی. ادراک خیالی یعنی یک تصور جزئی درباره شی، اما ادراک عقلی یعنی یک فکر کلی که از رسیدن به آن، رسیدن آن متوقف بر اعمال رویه و تدبیر برهان میخواد به اصطلاح. حالا اجازه بدید من دیگه احساس میکنم دوستان هم خود من یه ذره خسته شدم و انشالله ادامه میدیم. من جبران این بحث فقه فضای مجازی رو که ما دیروز به واسطه برنامه وبینار منظومه فقهی هست امام که وقتش تلاقی کرد با این بخش موفق نشدیم، امروز پنجشنبه هم در برنامه علمی دیگری هستیم، انشالله تکملش رو خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.